أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله المعصومين. سيما مولانا بقية الله في العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين. يا مولانا يا صاحب الزمان، انظر إلينا، نحن المحتاجون إلى عنايتك. خب، بفضل الهی این نه آیه رو با هم دیگه مرور کردیم. این جملات آخر آیه نهم، خالدین فیها، وعد الله حقا و هو العزیز الحکیم. پروردگار متعال در اینجا چند بشارت داده. یکی این که مؤمنینی که دارای عمل صالحند، ببینید عمل الصالحات یعنی اینا کارهایی که میکنن کارهای صالح انجام میدن، نه چیزی دیگر. اصلا مشیشون، سیرشون در زندگی انجام کارهای صالح هست و دنبال فساد نزدیک نمیشن، دنبال اونا نمیرن. خود این بشارته، ایمان اینها، عمل صالح اینها، خدای متعال داره تابلو میکنه، برجسته میکنه. لهم جنات النعیم غیر از یدخلون الجنه است. خدای متعال میشد بفرماید داخل بهش میشه، اینجور نمیگه، فرماید لهم جنات دارن اینا، یک جنت نیست، باغهای متعدد. و خیلی وقتا آدم نعمتی، یعنی چیزایی داراست، مملکاتی داره، ولی براش نقمت میشه. جناتی که دارن همه وصف نعیم رو داره، که با اون توضیحی که عرض کردیم، همه بوی علی امیرالمومنین میده، همه بوی ائمه میده، اینا سر سفره ولایتند. لهم جنات النعیم، این جنات داشتن یک نعمته، این جنات موصوف به نعیم بودن نعمت دیگر است، و اینی که بهشون دادیم مقطعی نیست، همیشگیست، اینم باز یه نعمته. و اینی که میگیم این مثل حرفای دیگران نیست، ممکنه بشه ممکنه نشه، یا مثل وعید الهی نیست که پروردگار متعال روی سعه رحمت خودش گاهی اشخاصی رو میترساند تا این ترس عامل بازدارندهی باشد، ولی پروردگار در اون جاها، خیلی جاها میگذره، عفو میکنه، عائق میاد جلو و عذاب رو میگیره. ولی در وعده هایی که به مؤمنین میده، وعده حق است، هم حق است از این جهت که تخلف نداره، هم حق است از این جهت که باطل نیست، گزاف نیست، مبنا داره. و هو العزیز الحکیم، این عزیز حکیم از چند جهت قابل ملاحظه است. یکی این که اونها این یاوه هایی که می گفتن، داستان هایی که درست می کردن، دکونی که باز کرده بودن، برای این بود که قرآن رو تحت شعا قرار بدن، پیروز بشن بر جبهه پیغمبر. خدای متعال آب پاکی رو به دست اینا می ریزه که خدا عزیز لا یغلب هستش، او عزیز است و عزیز هیچ وقت مغلوب نمیشه. این وصف الهیه، قابل زوال نیست، عزت خدا عزت مطلق است. از این جهت که عزیز است، هم قدرتش در عذاب مهین شما و وعیدهایی که داده این لازمه اون اقتداره، و هم اگر خدای متعال وعیدی برای اینها مقرر فرمود، اینها را مذمت کرد و عذاب موجب وحن اینها وعده داد، این از روی انتقام نیست. خدای متعال برای تشبیه خاطر این کارا رو نمی کنه، بلکه عذاب خدا هم از موضع حکمت هست، مقتضای حکمت الهی است که در مورد اونها اعمال میکنه. خب این نکاتی بود که در اون جلسه نشد بگیم، خواستیم تکمله ای باشه. حالا یه صلواتی ختم فرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. حضرت آقای سلطانی آیه 10 خیلی مخلصه، گاهی یه جوری میشه اب نداره.
که در مجموعش میگه که خدا سبحانه و تعالی مقدمه استدلال آیه دیگه ذکر میکنه که هازا خلق الله. این هازا خلق الله یعنی مجموعه این مخلوقات و شیوه خلق اینها و مدیریتی که داره میشه، همه اینا تدبیر خداست، کار خداست، فعل خداست. حالا شما میاد میگیدم شما چی خلق کردید؟ اون الهه هایی که شما اون رو میپرستید مخلوق اینا چیه؟ اینا رو بعضی از آقایان دچار اشتباه شدن تو همین، میگن که خب یعنی مخلوق اونا چیه؟ چی اونا خلق کردن؟ در حالی که عرض کردیم با اون مقدمه اول که اونا شبهه دایی نداشتن که خالق این الهه ها هست، میگن خالق خداست، بودن که تدبیر به دست این الهه ها هست. حالا اینکه که خدای سبحانه مقدمه استدلال داره بیان میکنه، یعنی اینو داره میگه که یعنی آنچه که داره خلق میشه و همراه تدبیره، اون خداست که داره این رو خلق میکنه که همراه تدبیره. شما پس چطور میتونید چیزی رو پیدا بکنید تو عالم خارج اون مخلوق خدا باشه لیکن تحت تدبیر خدا نباشه؟ لازمش اینه که شما بین خلق و تدبیر دویت قائل بشید، در حالی که همچین چیزی ما نداریم. این شد عنوان مقدمه واسه همون اصل استدلال که در واقع مشرکین که این اعتقاد داشتن که ما ارباب متعدد داریم میفهمن پس کما اینکه خالق یکیست و آنچه در عالم شما دارید مشاهده میکنید از آسمان و زمین و خلقت انسان و حیوان و نبات، همه اینها کما اینکه مخلوق خدا هست تحت تدبیر اوست، پس کما اینکه این ایمان استدلال به این شکل میگه که معتقد به این هستی که خالق یکیست و خلق جدایی از تدبیر نیست، پس ثبات المطلوب که همون کسی که خالقه همون ربه، پس ثبات داریم که رب واحد در این عالم داره تدبیر میکنه.
طیب الله. آقای سلطانی، تناسب این آیه با آیات قبل چی میتونه باشه؟
حالا اونطور که علامه بحث کرده بودن این بمانه سومین در واقع مؤید تاکید کننده است که سر این وعده‌ای که خدای سبحان داده، یعنی خدایی که خالق است و مدبره، وقتی وعده میده وعدهش حق و محقق میشه. ولی حالا اگه بخوام باز هم بهتر بریم، اون استدلال مثلا نقضیه باشه این حرفی که اونها میدادن ناسیش در این لحظه حدیث قلبه و بلن سبیل الله به غیر علمه، این حجت نداشتن به غیر علمه رو کرده این داره بیان میکنه که استدلال نداشتن استدلال صحیح و دقیق اینه که خالق همون ربه جبایی از هم دیگه نیست.
جزاکم الله خیر. فل جمله با اینکه خیلی متعرض نشدن تناسب رو، ولی یه خورده خوب گفتید. من اسم شریف شما آقای بقید آقای چی؟ اسمتون چی بود؟
اکبری.
نه آجا خان
بله
بله
رمزانی.
آقای
رمزانی
علیه السلام. آقای رمزانی استفاده میکنیم از محضرش.
اسم بخدا نقطه ای که هست اینه که خب بس حالا بغیر عمد ترانه ها که این رو دو تا بش براش بیان شده، یا این که بید توضیحی باشه یا بید احترازی، که حالا این طوری که من خودم تو تفسیر المیزان دیدم یه روایتی بیان شده از حسین ابن خالد در کتاب تفسیر قمی نیسته بیان شده که فرمودن که از ابوالحسن حضرت رضا علیه السلام پرسیدن معنای آیه و سما ذات القبور چیست؟ حضرت انگوشان خدا مشبک نموده و فرمود آسمان اینطور محبوب به زمین است، این کشیده شده مجعد و این که حالت زیبا و چیز شکنهای خیلی زیبا خاص پسیده شده، آسمان اینطور محبوب به زمین است. پرسیدن چطور محبوب به زمین است؟ با اینکه خدای تعالی فرماید رفع سماوات و غیر عمد ترانه ها، که اینجا اثبات پیدا کنید آیه که فرد شد این غیر عمد ترانه هست، که از اون طب که فرم بودن سبحان الله مگر نفرموده به غیر عمد ترانه ها؟ عرض کردم بله فرمود، پس معلوم شد از ستون هست ولی آن را نمی بینند. یعنی که اینجا این قید احترازی رو میشه حساب طبق این آیه طبق این روایت ما مسلط بدونیم که اینجا بحثش قید احترازی است. حالا خود خوبوت رو هم حالا ما رفتیم نگاه کردیم که این جمع حباک هست به وزه کتاب به معنای چی و شکنهای خیلی زیبایی که به خودش بیاد به آسمان ها. حالا دلیل زیاد آوردن که چرا به آسمان ها بحث صفت خوبوت آورده میشه، فرض رو گفتم به خاطر حالا اون کهکشان هایی که وجود داره که حالت زیبایی به خودش گرفته، یا اون شکل‌های بسیار زیبا و خاصی که ابرهای آسمان به خودش گرفته، و یا اون چیزی که ما از آسمان ها می‌بینیم و زیبایی بسیار خاصی داره که به رخ می‌کشونه خودشو، مانند موهای مجعدی که بسیار زیبا و خودشو به رخ می‌کشونه. اینها در خصوص خوب آسمان هم آورده شده. هم
خب طیب الله، بالاخره معلوم شد مطالعه کردید، بی مطالعه نیامدید اینجا. الحمدلله. حضرت آقای قرشیان علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای ده سوره لهمان شروع میکنه به مباحث توحیدی و استدلال میاره برای یگانگی خداوند رو، اینکه تدبیر عالم خداوند رو بوده میفرماید: خلق از سماوات به غیر عمد ترانه ها، جدا از این نکته که غیر عمدانی فرمودن، شاید بشه این عمد رو گیره مثلا به قانون جاذبه و دافعه که الان میگن من آنها ستون نامرئی هست، این قانون جاذبه و دافعه باعث شده که تمام کرات و اینها بدون ستونی که مشخص بشه در کنار هم قرار بگیرن و هم برخورد نکنن. بعدش میفهمم الغافل از رواسی انتمیده بکنم، جاهای مختلف به قانون رواسی ذکر شده، رواسی رو گرفتن جمع راسیه به معنی کوههای استوار و محکم. بعد خود قرآن علتش رو میگه، میگه چرا این کوههای پابرجا رو خدا قرار داده انتمیده بکن، به خاطر اینکه شما رو نلغزونه. حالا از لحاظ جغرافیایی معنا ثابت شده که مثلا کوههایی که مانند میخ زمین هست که اون کوه که در زمین فرو رفته باعث میشه زمین از زلزله ها در امان بمونه، زمین به حالت یک گهواره به حالت مهدی باشه که این در برگیرنده انسان باشه، انسان بتونه با آرامش روی زندگی کنه. ولی اگه کوها نبودن هم زلزله های مختلف میتونه روی زمین تأثیر بذاره، اون پوسته که اون هسته که در زمین هست باعث میشه پوسته زمین تکان بخوره، هم طوفان ها اجازه نمیداد بشه روی زمین زندگی کنه، مثل صحرایی که چون هیچ پستی بلندی هیچ کوهی نداره دائما طوفان شن توش روانه، اون وقت زمین هم همینجور میشه، خود زمین میشه حالت بیابونه که دائما توش طوفانه. یه بچه دیگه هم گفتن حتی در رابطه با کنترل جزرومد اون قدرتی که ماه و خورشید هم داره، این کوه ها باعث میشه که اون جزرومد کنترل بشه، ولی اگه روی زمین کوه ها نبود این خشکی هم مثل دریا به حالت دریا اون حالت جزرومد داشت دیگه آرامشی نداشت. این از بحث رواسی که باعث میشه زمینی استقامت یک استقامت پیدا کنه و بعد تبی ها من کل دابه میفهمند که خدا از هر جنبنده در این زمین آفرید. این دابه حالا از دابه میاد که به معنای جنبیدن، بعدش اشاره به تمام موجودات داره، چه موجوداتی باشه دیده نمیشه چش دیده نمیشه، هر چیزی که جنبندگی داشته باشه. بعدش از اینجا مرحوم علامه میفهمه که انزنا این اعتقاد از غیبت و متکلم من غیره که یکی از فنون فصاحت هست که اینجا میگه خلق القا بث، بعد میگه انزنا میفهمه بعدش ما این کارو کردیم، انزنا من السما ما ان فنبدنا فیها من کل زوج کریم، که علامه سما رو اینجا به معنای جهت علو میگینه اون قسمت بالا، چون سما چند تا معنی داره دیگه، اون مثلا سقف هست اون آسمونی که هست یا کرات بالاتر، اینجا به معنی جهت بالا گرفتن. یه فرمان خدا آبی را از آسمان فرو فرستاد، پس از این آب هر گیاهی را به حالت زوج و با ارزش آفرید. در موجودات علمی قرآن گفتن که اینجا خداوند اشاره کرده به زوجیت گیاهان که اینا نر و ماده هم دارن، که الان هم به اثبات رسیده. این یکی دیگر موجودات علمی هم نکته دیگه کریم هست، که کریم به معنی با ارزش، یعنی هر گیاهی چیزی که روی زمین هست یه ارزش و یه خاصیتی داره. حالا روایات مختلف هم که میفهمد که خدا که هر دایی رو آفریده براش یه دوایی هم آفریده، تمام این گیاهان و اینا میفهمد که حالا یه خاصیت هایی دارن که حالا انسان باید روی اون خواستش رو بشنسه. بعد از این حالا ما تو دیگه وارد آیه 11 نمیشیم، همین آیه 10 این نشانه های خدا رو میگه که بعد میگه حالا این خلق خداست، اونه که غیر خدا هستن چی آفرینه، اینا رو میاد میگه اینها کارهای خداست که از روی همون عزیز و حکیم، اون خدایی که عزیز و حکیمه این کارها رو آفریده و دلالت به همون توحیدش داره.
طیب الله ماشاءالله. بعد از آقای اکبری،
بسم بسم الله الرحمن الرحیم. استاد حضرت علامه در مورد این آیه اینکه ربطش به ما قبل چه است، اول در آیه قبلش بفرمایید یعنی این الذین آمنوا و عملوا الصالحات رو فرمودن که این آیه بعد از انذار آن خریدار و تهدیدش به عذاب خارکننده و سپس عذاب علیم رجوع شده است به بعد بشارت محسنین و خوشدل ساختن آنان به بهشت نعیم جاودان. بعد در این آیه فرمود آنگاه برای بار سوم خداوند خود را چنین ستوده است، یعنی بعد از اینکه خوشدل میکند کسانی که عمل صالح انجام میدهند خود رو اینطور این گونه می ستاید که تدبیر میکند امر آسمان ها و زمین و نبات و حیوان و انسان را چون آفریدگار آن هست، پس میتواند این دست را وعده بهش داده و آن دست را وعده عذاب دهد. در تفسیر آلوسی هم روح المعانی اومده بود که این به خاطر عزیز و حکیم بودن خداوند، یعنی چون در آیه قبل فرموده بود و هو العزیز و الحکیم، در این آیه عزت خودش رو نشون میده و خلق از سماوات به غیر عمد ترمنه ها میخواد اون عزت و استحکامش رو نشون بده که خداوند آسمان ها و زمین را بدون حالا این به غیر عمدن رو دوتا علامه هم دوتا گفتن احتمالش درش هست، این که یا آسمان ها و زمین آسمان ها اصلا ستونی ندارن و دلیلش هم اینه که شما نمیبینیدشون، یا یعنی اینکه بگیم که نه اینها ستونهایی دارن ولی دیده نمیشوند، این رو صفت بگیریم و بگیم که ستونهایی دارن که شما نمیبینید. و بحث‌های بعدی هم که در مورد کوه‌ها بود که و الغافل ارزه دواسی انتمیده بکن و در زمین کوه‌هایی برای شما گذاشت به خاطر اینکه زلزله ها زیاد نباشه یا مثلا مضطرب نشه زمین، و علامه از این ارتباط مستقیم بین کوه‌ها و زلزله ها رو برداشت کرده بودن. و بس رفیه ها من کل دابتن از هر جنبندهی برای شما در زمین گذاشت و انزلنا من السماء ماء فانبتنا فیها من کل زوج کریم، و از آسمان آبی را و گفته بودند در تفاسیر که مراد از آسمان علو است، یعنی از بالا برای شما آبی رو فرستاد و از این آب برای شما از هر چیزی جفتی آفرید، یعنی از گیاهان من کل زوج کریم هم میشه این رو استعمال کرد، یعنی در گیاهان هم زوج داریم، یعنی نرماده در گیاهان هم داریم که این هم یک نقطه جالبی است که در خداوند متعال هم بهش اشاره کنم.
ماشاءالله خیلی خوب، الحمدلله این که مطالعه کردید و المیزان را مطالعه کردید، بله، ولی پناس که خورده مطالعاتون رو وسیع تر بکنید انشاءالله. حضرت آقای پیش نمازی
فرمودن فرمایشات رو، فقط بنده همین شمارش اقوال بکنم که در مورد این توضیحاتی که فرمودن دوستان که بعضیا قید احترازی گرفتن بعضیا قید توضیحی، خود علامه ظاهرا متمایل به قید احترازیه، یعنی ستونهایی هست اما دیده نمیشود. و در تفسیر ابن کثیر قتاده میگوید که لیس لها امد مرئیتا ولا مرئیه ولا غیر مرئیه، یعنی اصلا امدی وجود نداره، اصلا میگه وجود نداره، اون باز متمایل به قید توضیحیه. در همون تفسیر آورده علی ابن سلیمان که میگه که نخیر، اونها امد دارن، قید احترازی، امد دارن ولیکن این امود دیده نمیشود. این حالا شمارش چیزهایی که بوده. و انزلنا من السماء آورده، همونطوری که عزیزانم فرمودن اینجا حضرت علامه میفرماید که اینجا متکلم مع الغیر آورده، دیگران رو خطاب قرار داده غیر از بسه مثلا یا و القا، این فعلی که آورده غیر از اون دوتایه، برای اینکه انزلنا من السماء ما رو میخواد در واقع نشون بده، تأکید بکنه که این فرو فرستادن آب از آسمان کاری بس مهمه، همونطوری که در روایات ما اومده که خب ما نعمت‌های معنوی داریم، نعمت‌های مادی داریم. در رأس نعمت‌های مادی ما آب و نان هست و آب از نان مهمتره. یا مثلا روایاتی که در مورد سقا بودن و سقایت ما و اینها اومده شاید بشه ربطی داد، ولی دیگه ما هم همین ها رو دیگه دوست.
متشکر. الحمدلله شما جرأت و جربزتون خوب هست و دوستان با اینکه مطالب رو گفتن سعی کردید یه چیزایی بگید که در زبان اونا نیامد. خیلی خوب. بیان آقایون دیگه چی هست؟
دانشگاهی هم رو
دیگه اون پایین ها جاچش دیدن نداریم دیگه.
یکی از هنرهای آقای پیشنوازی اما مشغله
بسیار سخت
فکر نمی کنم هیچ کدوم از رو بابا این تبار من خودم که اصلا بلند نیستم. انشاءالله همه چیزتون مفتاز باش. چقدر زمان میبره بستن اینم؟
نیم ساعت میبره ولی ما خودمون نمیبندیم.
خراب کرد.
یه گفتم بگم که نه آجا ما اینقدر من و آجای محمدی این مشکل رو داریم، اینقدر این پاهمون که روی هم میاد مضاف از اندازه عادی میشه.
نه من رو سرم میبندم آجا. بس افتاد بین دوستان که دیگه من حالا وارد بحثشون بخوام بشم. مجمع آجا قبول نداره این قول رو که یه ستونی هست. مجمع اتفاقا این قول بوده قول ضعیفه که مالای مجاهد به عنوان مجاهد رو ذکر کرده، گفته که ستونی هست که دیده نمیشود و این رو قبول نداره و میگه ضعیف. رواسی و آجا به معنای ثابته، به معنای راسخه، یعنی خود لفظ رواسی کوه نشون نمیده، میگه چیزهایی که ثابتن و راسخ که ازش اینو میفهم، چون که این رواسی رو تمام جایی که آورده منظور یعنی قصد همون کوه بوده. الان مثلا عرب میاد میگه مثلا وسط سفینه، مثلا اون کشتی لنگر انداخت، به معنای لنگر، معنای یه چیزی که کنده زمین رو نگه داشته باشه. میشه گفت اون صفحه‌های روی زمین هم منظور هست، چون صفحه‌های روی زمینن که همیشه توی زلزله ها و زمین لرزه ها واسه مشکل میشه.
بسم الله مجراها و حزم رسید
ان تمیده به کماجا مید. و اون واژه مید رو راغب گفته که استراب یه چیز بزرگ مثل استراب زمین، یه چیز بزرگ قیلش یعنی عظیم رو. بعد تبرسی آجا دیدم این لغتش رو گفته بود مید یعنی المید یمینن و شمالن و حوال استراب، که من به خودم انتخاب کرده و داد انتخاب خودشون گفته بود اونی که قید عظیم داره بهتره، چون که قرآن هم همیشه این قضیه تمیده بکنه که تو چند تا آیه آورده که بحث زلزله و اینهاست، گفته که این واسه زمین لرزه است که یه چیز بزرگ. مثال هم زدن باز مثلا به دوره لرزیدن گفتن میدان رو به خاطر این میدان میگن، چون وقت توش مسابقه اسبانی، حالا چون اون زمان اسب بود دیگه مسابقهاشون اسبانی نبوده، زمین میلرزیده از این بابت بهش میدان میگفتن. من خود آجا دیگه
وتد به سخوره میدان ارده فرمایش امیر.
من یه حالا تفسیر که نیست، چیز ذوقی من خودم تو ذهنم اومد، حالا اخلاقی شاید باشه. من خاطرم از اون موقع که ما فرمودید که از حضرت آقا فرموده بودن که موقعی که طوفان ها و اون حجمه های سنگین هست به کوه پناه ببرید، که پرسه روزی فرموده من آیت الله خوشبر میشه گفتش که کنه خدا داره میگه که توی اون ابتلاعات و توی اون امتحاناتی که قرار لرزش شدید داشته باشه به بتکون قشنگ، یه سری کوه هم هستن که میشه به اینا پناه برد، یا اونا نگه دارندن. خیلی ارتباط، خیلی ارتباط سنگینه،
اما الله مکن جمل درسته.
بعد از اون بحث انزلنا و انبتنا که دوستان گفتن دیگه به خاطر تعظیمه، یعنی خدا داره این قضیه رو داره تعظیمش میکنه،
که اون بارون رو که ما داریم میفرستیم چیز کم که نیستش یه، یا اون رشدگی هایی که الان انصافا سمت مثلا ماها هیچ کار نمی کنه، اون کشاور میاد یه گونی گندم میریزه بعد همیشه هم خدا رو ناشکری میکنه، این همه گندم کامیون کامیون این اون چیزی که خودمون بزن میریم تو زمین کشاورزی میبینیم سه شبانه روز طرف کنبانش رو کار میکنه، این همه گندم بازم میگه هیچی نمونده واسه ما، زکات دادیم انقدر انقدر پول کار کردیم، با تو کاری نکردی آبش که خدا داد چیزی نبود، ولی این که داره خدا داره میاد اینو بزرگش میکنه، از یه طرف میشه گفتش که بس این تعظیم کار خودش که به ما بفهمونه، و این که من عنایت بیشتری هم به این قضیه دارم نسبت به قبلی ها، یعنی توجه خاصه خدا رو دارم.
خیلی خوب، خیلی خوب. آقای قرچیان آخوندی بود یا نه؟
در حد آقای پیشنوازی
آقا آقای پیشنوازی جستش فرق داره با این و ایلا فرده خدا زورش رو زد نه رم داره بدل هم داری آقای محمدی بالاخره کاراشو کردیه ولی هر کار بکنم آقای پیشنوازی
ذاتی ما
مشکل
داره
اقرار العقلا آقای دهقان
بسم الله الرحمن الرحیم خیلی بخیرم
چه بیر
بادرنج بیرس
خیلی بخیرم مخواد من رو سرگرم کنه متوجه نشم چی
میگه بسم الله الرحمن الرحیم مفرداتشو تقریبا دوستان توضیح دادن، فقط عمد هم به معنای اونطوری که مفردات گفته هم به معنای قصد و شیء کمان که در تعمد داریم، هم به معنای استناد بله
نه مفرداتش
نه دارم مفرداتش رو میگم
جمع عماده
نه نه مفردات بس دارم میگم عمد به معنای لغتش باشه من این از تازه مفرداتش هم که گفتم گفتم کتاب مفردات
الله مشغل الباحث نیزم
مفردش اماده من در طور با همون ریشه کلمه عمد منظور این بود که به معنی قصد و شی و الاستناد الی هست و تعمد هم از همین ریشه ام میاد. رواسی هم خودش به معنی رس شی به معنی ثبت هست و به جبال هم به خاطر اینکه مایه سقوط زمین هستن اطلاق میشه و جبال ارساها یعنی آن کسی که کوه ها رو ثابت کرده زمین. این مفرداتی که چون دوستان بعضی از معانیش اشاره کردم خدمتتون عرض می‌کنیم در رابطه با اینکه این آیه در مقام بیان چه چیزی هست، این فهم کنم خلط شد بین آیه و من رحمانی که توی سوره فرقان بود با اینجا. اینجا بحث کسانی است که آیات قرآن رو به استهزا گرفتن با کسانی که پیرو سخنان خدا شدن، خدا برای یه عده گفت که انا فی حضورنه وقرا و بشیرون به عذاب علیم، برای یه عده وعده بشارت و بهش داد، بعد گفت این وعده حقه چون من هم عزیزم هم حکیمم. حالا برای مورد سوم میفرماید که ببینید قدرت منو، خلق السماوات والارض و خلق السماوات به غیر عمد ترانه ها، که ترانه ها صفت هست برای عمد، یعنی اون ستون هایی که چنین صفتی داره که شما اونها رو نمیبینید. این هم اجازه علمی قرآن که اشاره به بحث جاذبه بین کرات داره، کمان که ما این اجازه علمی رو نسبت به وشمس و تجلیل مستقر لها هم داریم، که خب اون موقع این کشف نشده بود که خود خورشید هم حرکت میکنه به سمت اون سیاره مرکزی یا همون خورشید مرکزی که توی اون منظومه قرار داره، و همچنین این که میفرماید فن بس نافی ها من کل زوجن کریم، این هم همونطور که دوستان اشاره کردن بحث اجازه علمی قرآنه. اما دو تا این معنای لا ترانه ها رو توی تفاسیر فهم کنم مجمع بیان بود اگر اشتباه نکنم، این مثل جایی هست که می فرمان توصیب قوم به جهالت، یعنی نه اینه که این کار بشه، یعنی معنی برعکسش میده.
بدون مصدر تعبیر به مصدر مخافتن،
بله
اینطوری رفعون الله مضافش هست.
آره راست میگه، راست ببخشید، بله بله این مال انتمیده. به غیر عمدن ترونه ها،
آقای ابراهیمی بذار حرفشو بزنم، حواسشو پرت میکنه.
نه درسته، این مال انتمیده بکنه، درست.
آخه در متکلم اینه که حرفشو تمام کنه، بعدم دوستانو میتونن نقد بکنن حرفشو.
نه درسته، به غیر عمدن با هم باید خلق السماوات والارض، اصلا صفت هم نیست، نه صفت به وسیله
ای. آقا نترس، عقب نشینی نکن.
نه خواجه آقا میگه کل جملات، کل جمله و شبه جمله بعد نکرات صفات هم. ولی اگه اینجا بخواییم رو صفت برای عمد بگیری، یعنی چی؟ یعنی ستون هایی که شما میبیندشون. ولی خب راست میگه به غیر داره دیگه، به غیر عمدین.
حواست پرت شد، ولی قشنگ داشتیم.
بعد ولغا فل ارز رواسیه هم که بحث همون این که دوستان اشاره کردن خیلی توضیح نداره، یعنی توضیحشو دوستان دارن. انتمیدم همون مثل انتوسی با قومون به جهالتن، یعنی این که به خاطر این که خداوند این کوها رو قرار داد که شما تکون و لغزشی نداشته باشید. اینجا آجاقای امرزازاده این نکته رو فرمودن که حضرت آیت الله اخوان فرموده بودن که این الغافل از رواسیه رو المؤمن کجبل راسخ تفسیر کرده بودن، یعنی یکی از معانی که داره، یعنی خداوند همونطور که آیت دهنه گفتم به وسیله اون مؤمنین شما رو از لرزش نجات میده. و بستفی ها من کل دابته، و این ادامهش هم فقط نکته داره که من کل زوجن کریم، کریم به معنای احسان و نیکو بودن در هر چیزی. من کل زوجن کریم، یعنی خداوند از هر نباتی که نیکو هست زوجی را آفریده، یعنی رشد داده. از اینجا میتونیم بفهمیم که گیاهان هم خودشون نر و ماده دارن، یعنی در این آیه هم یه معجزه هست نسبت به غیر عمدن ترانه ها، و هم یک معجزه علمی هست من کل زوجن کریم. یه حدیث هم از دوستان اشاره نکردم دیگه، اصلاح میکنم خدمت رو عرض کنم دیگه، مرخصیم. یه حدیث از امام رضا هست که فهم کنم آقای قولچیان اشاره کردن که حضرت فرمودن بله ستون داره، ولیکن لا ترونه، ولی شما نمیبینید. یه حدیث دیگه هم از حضرت مولا الموحدین امیرالمومنین علی علیه السلام هست که حضرت میفرماید که در کتاب مجلسی هست، میفرماید حاضر نجوم التی فی السما مدانه، مثل المدان التی فی الارض مربوطتون کل مدینتن الا عمود من نو. میگه این ستاره هایی که ما در آسمان میبینیم هر کدومش شهری هستن که این شهرها به وسیله ستون هایی از جنس نور به همدیگه متصلن. این ستون ها از جنس نور تعبیر حضرت، یعنی همون نظمی که خداوند به وسیله جاذبه ستاره ها و نجوم قرار داده که این متلاشی نشه. اگر یکی از اینا ذره جابجا بشه، اون نظام اون کهکشانی کسی متلاشی میشه. یعنی در واقع حضرت میفرمایند که اینها هم با هم راه ارتباطی دارن، اینها هم با هم متصلن، کمان که ماه به زمین متصله، زمین به خورشید متصل، و خود خورشید هم به اون مرکز اصلیش متصله. این تعبیر حضرتی که هم در روایت امام روزه هم در روایت امام مؤمنین به ستون اشاره شده. لذا این رو خواستم بگم که اون جمله از مفسرینی که حالا نوشتم میفرمان که این به غیر عمدن ترانه ها، یعنی اصلا ستونی نداره، با اینکه از آیه فهمیده میشه، اما طبق روایات و طبق علم امروز این درستره که بگیم ستون دار و ما نمیبینیم.
ماشاءالله هم لغت رو خب این همه دوستان عبور کردن برای شما گذاشتن، قاعدتا همه مطالعه کرده بودن الحمدلله. این جلسه من احساسم اینه که هیچ کسی می مطالعه نیمده شد، ولی لغت رو شما قشنگ گفتیم، این جهت هم باز خوب بود، ماشاءالله خیلی خوب. خب حالا از اینجا آقای فاطمی رو بگیم، یا از اون سر که غیبت طولانی هم دارم بعضی ها
بعضی هنوز
هم تردهی غیبت هنوز ها عجب. کی آقای باقرزاده هست؟ آقای علی محمدی، آقای باقرزاده
هست.
حالا سر رفتید اونجا، اینجا میمنده دیشون
استفاده
خیلی خوب. آقای باقرزاده از اتالی بفرمایید. آقای علی محمدی بیاید اینجا، میخواید بیاید بشینید، بیاید پیش خودم بشین. چه رفتون اینجا؟ معذرم جامان بهت بده. یاد دار یاد شاخه تو با بفرمایید آقای باقرزاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. یاد دوستان هم از لغت هم روایت رو بیان کنه جوابات این نکته هم بگیم که ما خالی از این دست نهیم بگیم. از این آیات دلال بر آیات ادنی قرآن دارن، یکی که نامی عربی بودن ستون ها که دلال بر
ستون ها خواهید بگید که اعجاز علمی ها
بیشتر نامری بودن ستون ها که دوستان اشاره کردن که از ستون هایی هست ما نبینیم، دلال بر جاذبه هایی که بین کرات وجود داره و به صورت معلق قرار گرفتن. حاجا اجازه دیگه اشاره به محافظت زمین از لرزشه که به وسیله استقرار کوه‌ها و همچنین اشاره به قانون زوجیت در گیاهان هست. اینا یک اجازه علمی که بیان کرد. یه چند تا نکته از جواب بیان کنیم. از جوابی که ندیدن دلیل نبودن نیست. از جواب آسمان ها و ستون هایی دارن گرچه ما اونها نبینیم که غیر عمد ترانه ها این که
عمد
عمده غیر عمد ترانه ها این که هر چیزی که ما نمیبینیم دلیل بر نبودنش نیست. از جواب نکته دوم جواب قبل از هر چیز استقرار و آرامش لازمه زندگی یه دو باید که جواب اگه میخوایی زندگی ما پابرجا داشته باشیم نیاز به آرامش و ثبات داریم. و اونجا نکته سوم نظام حاکم بر زمین به خاطر انسان از انتمید بکن این نظام آفرینش به اون انسانی که آجا هم دیاجا یعنی دا دستانی دعید دیاجا
بالاخره یه نکته جدید گفتید که دوستان نگفته بود. اون تمیده بکم استرس روی بکم هستش، همه اینا برای آرامش شما بود. ماشالله بلوگو دیر اومدی خودت هم قایم کردی ولی بالاخره یه چیز گفتی دیگه. ماشالله خیلی حضرت آقای فاطمی دیدم ما خیلی انتظار میکشیم هم رفتیم اون آخرا دیگه ناامید شدی.
خب آجا تطمیه بحث بکن از که محصرتون هر چیزی طبق این آیه یه ویژگی به خصوص داره. مثلا ویژگی مهم آسمان ها و کرات اینه که معلقن و با پایه های نامرئی استقرار پیدا کردن. ویژگی مهم کوها اینه که ثبات بخشن و منجر میشن که زمین از لرزش در امان میمونه. و خصوصیت مهم حیوانات در اینه که تنوع و گستردگی دارن و خصوصیت مهم گیاهان زوجیت و ارزشمند بودن اونهاست. دوستان اجازهای علمی قرآن رو شمردن. یکی دو تا نکته من به اینها اضافه میکنم. یکی این که در استقرار کرات و اجرام آسمانی اون چه که منجر میشه اینها توی فواصل مشخصی باقی بمونن و به دور خودشون گردش بکنن، یکی نیروی جاذبه است، یکی نیروی گریز از مرکز. به علاوه فرمود که محافظت از زمین وسیله استقرار از استقرار کوها صورت میگیره. تعبیر رواسی 9 مرتبه در قرآن تو آیات مختلف ذکر شده. یک مرتبه در آیه 7 سوره نبا فرمود بل جبال اوتاد که قرآن تعبیر میکنه که مثل میخ کوها افروپاشی زمین جلوگیری میکنه. و اونچه که توی مطالعات جدید زمین شناسی بهش رسیدن عکس های اسکن شده گرفتن دیدن که اون مقدار از کوهی که بیرون از زمینه جزء خیلی کوچیکه، اوندش زیر زمینه و تو لایه‌های زیرین پوسته، نه روینه پوسته، تو لایه‌های زیرین پوسته نفوذ کرده، کنه یک میخی کوبیده شده، اون خطمه میخ بیرونه، اون اونده میخ داخل اون جم فرو رفته. این یک دلیله که کوه‌ها سبب ثبات زمین میشن. یکی اینه که از اثر طوفان‌های شدید و حرکت دائمی بادها کاهش میدن این مسئله رو. یکی هم اینه که مقاومت پوسته زمین در برابر جاذبه ماه که سبب جذر و مد میشه رو افزایش میدن. این سه دلیل باعث میشه که کوه‌ها بتونن به زمین ثبات ببخشن. خب اونچه که امروز غربی‌ها اومدن و به عنوان علم نوین مطرح میکنن، ما 1400 سال پیش تو قرآن داشتیم. امیرالمومنین تو خطبه 211 نهج البلاغه بیان فرمودن و این باید یک باور بشه در درون ما که به خود باوری برسیم، به خودمون متکی باشیم. همین بحث زوجیت گیاهان که دوستان مطرح کردن، اواسط قرن 18 میلادی دانشمندی به نام دینه، گیاهشناس معروف سوئدی، اومده مثلا اینو با آب و تاب بیان کرده که اگر گیاهان میخوان به باروری برسن، میوه بدن، شکوفا بشن، نیازه که نطفه نر و ماده با هم ترکیب بشه و همه گیاهان زوجیت دارن. در صورتی که قرآن چندین سال قبل از اون مسئله رو بیان فرموده. اونجا امیرالمومنین می‌فرماید که از نشانه‌های عظمت خدا و شگفتی صنعت او آن است که صخره‌ها، تپه‌ها و کوه‌های بزرگ را آفرید، آنها را در جای خود ثابت کرد، پس کوه‌ها در هوا و ریشه‌های آن در آب رسوخ کرد. کوه‌ها از جاهای پست و هموار سر بیرون کشیدند و کم کم ارتفاع یافتند و ریشه آن در دل زمین ریشه دواند، که این امر منجر شد که زمین با حرکات شدیدی که داشت آرام گرفت تا ساکنان خود را نلرزاند و آنچه بر پشت آن است سقوط نکند. که اگه این اتفاق نمی افتاد، ما نمیتونستیم درست را بریم، نمیتونستیم زندگی کنیم، نمیتونستیم آرامشی که دوستان بیان کردن رو تو زندگی داشته باشیم. یکم مسئله اینه که خدا توی مباحث خلقت آسمان و زمین و جنبندگان از افعال غائب استفاده کردن، خلق علقا بسه. به اینجا که رسید به بحث مسئله نزول باران و پرورش گیاه، از انزلنا و انبتها استفاده کردن که دوستان اشاره کردن. این حالا یه بعدش اینه که تاکید و توجه ویژه خدا بر این محور نهفته شده. یکی دو این که جزء فنون فصاحت قرآنه که مطالب گوناگون رو با فاز و اشکال مختلف متنوع بیان میکنه، شنونده احساس خستگی بهش دست نده. و سوم این که اساس زندگی جنبندگان علی الظاهر بر آب و گیاه بنا نهاده شده، یعنی هر حیوانی و هر جنبنده‌ای که در زمین زندگی میکنه به این دو مؤلفه خیلی احتیاج داره برای بقا و ادامه حیات خودش. بعد آقای جوادی میفهمن که نزول قرآن مثل نزول باران نیست. وقتی که باران نازل میشه، این قطرات به زمین انداخته میشن، اما نزول قرآن از مقوله آویختن نه انداختن. به همین دلیل ما به قرآن حبل المتین آویخته میگیم، که یک طرفش به دست خداست و یک طرفش در دستان مردمه، که در یک روایتی که ادامه روایت ثقلینه حضرت فرمود طرف او به ید الله و طرف به ایدیکم، لذا به ما گفتن که اقرأ ورقه، چون ما مرتبطیم با اون عالم بالا، اونطور میتونیم بخونیم و بریم بالا. یک نکته هم اینجا بحث خلق خداونده که فرمود هازا خلق الله فارونی مازا خلق الذین من دونه. احساس میکنم ارتباط این آیات با اون آیات قبلی در اینه که یک گروهی اومدن بر علیه پیغمبر سفارایی کردن، قرآن تعبیر کرد من الناس من یشتری لهو الحدیث. اینا فکر کن طرف حسابشون پیغمبره، بعد خدا ورود کرد گفت نه، طرف حسابتون خدای عزیز و حکیمیه که قدرت مطلقه داره و این قدرت مطلقه و حکمت او اختزاش اینه که این خلقتهای چندینگانه رو انجام داده. یعنی شما صرف تا صد زندگیتون و امورات زندگیتون منوط و وابسته به خداست، چه بخواید چه نخواید، رزقتون رو و هر آنچه که دارید رو به خدا وابسته هستید. هازا خلق الله، این خلق خدا. حالا شما چی دارید؟ شما چه برای عرضه آوردید؟ اینم به نظرم فضای ارتباط با آیات قبله. حالا یه نکته دیگه هم دارم که بیشتر به آیه 11 مربوط میشه. حالا
ان در جای خودش. آفرین بر شما. هم تتبعتون خوب بود، هم بیانتون خوب بود، هم فکر کرده بودید و نظم دادید به حرفاتون، ماشاءالله. نه هر روز خلاصه یه چهره جدیدی نشون میده، استعداد خوبی دارید، انشالله آینده خوبی خواهید داشت. خدا خیرتون بده. حضرت های ابراهیمی
ما جاجا اسرائیلی
مشقاهیه ما استفاده میکنیم از حضرت های
الحمدلله الحمدلله نقاط فرمودن فقط یه نبودی خلق از تمامات بغیر عمل ترامه ها اون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. حالا خدای متعال این جنبه که نمیبینید مهمه، یعنی واقعا هم حالا آدم توجه بکنه این همه کره زمین این فراغ بدون چیزی که دیده بشن که حالا تو تبیان به طبعش مجموع بیان یه برهانی هم برای این بدون عمد بودن چیده بودن که اگر ستونی میخواستم ستون خودش یه
ستون دیگه
این نکته ای که حالا اون جنبه توحیدی رو تعلیم میکنه برای ما که بدون ستونی که شما خود متاسب اون روایتی هم که فرمودن از امام رضا علیه السلام امام رضا و بیاندرون تو ادامهش حضرت اون عمده ها رو هم توضیح دادم حضرت دستشون اینجوری گذاشتن همون این زمین آسمان میشه اون ستون آسمان دوم تا به عرش الهی رسیدن و به وقت چیرینیه خود زیاد که بعد در آخرش هم فرمودن که و سما و ساد سفا و ها قبتون و الارض سابعا و سما و ساد سفا و سما و سابعا و ها قبتون و عرش الرحمن تبارک و تعالی و سما و سابعا و ها قول الله الذي خلق سبع سماوات طبقا که با این طبقه بودن چند و من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن. این نکته نموده این که ستون هست همین آسمان زمین اول میشه ستون و آسمان دوم تا ماهان نمیدیم. یه نکته دیگه این آروسی حالا اون چی بگم سنی بودن خودش رو اظهار کرده
تنها سنی بودنش نیست لجوجه گاهی هم چیزه یعنی مفتری هست
علیه ما علیه این گفته بودش که این میکنه یه دخل و دخل مقدری که کون حماد آفی کل عصر الانسان کامل فیزار کل عصر چقدر خوب تطبق جان خوبه بر اینا
اصلا مزاقش هم مزاق عرفانیه تو آیات دیگه
که انگار یه چیزی که نمیتونست ازش هم بگذره خودش هم دلش نیمدن نگه ولی اون خواستش هم نمیذاشته که اینو قبول بکنه که عماد این آسمان ها و زمین انسان کامل در هر حسیه و لذا ازن قتل انسان کامل و ذالک اندن به تا نوع انسانی فطر سماوات که تهی سجل کتب ایشون گفته کلامون لا اماده له و خود این حرفیه که پایه ای نداره این کتاب ناسنت ایمان علم و فوق کل زی علمن علی بودن الله
خواست
خدا اینا خدا حالا به زبون میشون جاری میکنه که یه نکته هم مرحومم تو بیان ساره برموده بودم همه بنا بودی کرده نکته جالبی بود زوجین کریم رو برموده بودن الکرم پی کل شهیم به حسده این که بودن زوجین کریمه و بودن کرم به هر چیز و کرم و نبا به اعتبار کسرت منافع نبا کریمه یعنی چی به اعتبار این که منفعت دیگه عرضی نیست
ماشاءالله استفاده کردیم الحمدلله هم منقولتون منقول خوبه و هم معقولتون الحمدلله خیلی خوب حضرت رضازاده
بسم الله الرحمن الرحیم
خب یه نکته رو من از علامه عرض میکنم، اینکه مقابل به اینجور آیات که میرسیم بگیم خب اینها موجودات علمی خداونده که از یه چیزهای حرف زده که علم و روز بهش نرسیده بوده و الان خداوند تبارک و تعالی اون موقع گفته و الان ما تازه داریم میفهمیم. این نکته رو موقعی که ما داشتیم با یکی اساتید علمیزان رو اوایلش رو یه تبرقه میکردیم دیدم که ایشون توی معجزه علمی قرآن این آیات رو قرار ندادن. ایشون معجزه علمی رو در دستورات فلسفی و اخلاقی و قوانین فرعی و اینها میدونن و اونجای این آیات رو میارن که میفرماین که تحدی خداوند تعالی مثلا به اخبار عن الغیب. اینجور آیاتی که معجزات به اصطلاح ما علمی رو قرار میده حضرت الان این آیات رو زیر این بخش آیات قرآن قرار میده، یعنی این معجزات معجزات اخبار از غیبه نه معجزات علمی که ما غالبا اصطلاح میکنیم که آیاتش رو میفرماید که اگر درستم که ایشون میفهمد که این آیات و مثل این آیات که ورسن در ریاه الواقه و انبتناتی ها من کل شیء موضوع و امثال این ها من با یبتنی حقیقت و قول فیها علا حقائق علمیه مجهولتان اندن نزول حتی تکتشف الغطاء و انبتها بالعقاس علمیت اللتی وفقد انسان لها فی هاده الاعصار. نمیدونم که اینها اخبارن خیلی. این یه نکته. نکته بعدی اینه که جناب علامه به غیر عمدن ترانه ها رو توی زیل این آیه توضیح نمیدن، زیل آیه دیگه از سوره آیه یک سوره بعد توضیح میدن که اونجا ظاهرا قبول میکنن که ایشون آیه میفرماید که ستونی ندارد، ترانه ها میبینید که ندارد. حالا من بخوام یه نکته رو عرض بکنم اینه که ما بحث تفاوت اقوال در اینه که ما عمد رو چجوری معنا کنیم. اگر ما الفاظ رو سه حقایق معانی در نظر بگیریم، یعنی بگیم که الفاظ واسه روح معانی وضع شدن، اون موقع به غیر عمد ترانه ها رو میتونیم بگیم که آره عمودهای غیر مرئی هم خداوند قرار داده و میشه اصلا این فضا رو باز کرد. ولی اگر ما بگیم که الفاظ واسه معانی خودشون وضع شدن و معانی دیگه مجاز میشن، عمود رو عرب وقتی که لفظش رو میشنید این ستون وسط خیمه رو یادش میاد و این لفظ واسه این چیز وضع شده و ستون وسط خونه. وقتی که نباشه و یعنی هیچ وقت هم نامرئی نبوده این ستون، همیشه مرئی بوده میدیدن و لذا اینه که به غیر عمد ترانه ها میگه میبینید که ستونی نداره، کجا یه چوبی خدا از زمین به آسمون کشیده، میبینید که نیست. و اگر ما عمد رو به معنای لفظی خودش بدونیم باید بگیم که ترانه ها به معنای اینه که میبینید که همچین ستونی رو خداوند تبارک و تعالی قرار نداد. ولی اگر ارواح معانی رو مد نظر بگیریم، بگیم الفاظ و سر ارواح معانی مد نظر هست، یعنی عمد یعنی هر آن چیزی که چیز دیگری رو مثلا نگه میدارد، چه مادی باشه چه معنوی چه محسوس بشه چه غیر محسوس، حالا اون موقع میتونیم جاذبه و اینها رو به عنوان عمد ما اینجا بپذیریم. که اینو من خودم یه مقدار بعید میدونم که همچین چیزی رو قرار بدیم. خداوند احساس میکنم که خداوند اینجا میفرماید که شمایی که یه چیزی رو میخواید بالا ببرید ستون میخواید، من خدا ستون نمیخوام، من بدون ستون این کار رو انجام بدم. خداوند قدرت نه این روایت من بازم حالا توی نمازدار جامعه تفاسیر حالا این خیلی بهتر شده، یعنی ما آیه قرآن رو که سرچ میکنیم در تمام کتب تفاسیر، من اونجا سرچ کردم دیدم روایاتی که میفرماید که به غیر عمد ترانه ها یعنی ستون ندارد بیشتر از روایاتی بود که میفرماید ستون دارد و نمیدید زیل، یعنی تو جامعه تفاسیر که نگاه میکنه قالب روایات اون وریه، یعنی تو جامعه احادیث که من نگاه میدم روایاتی که میگه عمد ندارد بیشتره. من این رو توجه کردم، خودم هم این رو یه مدار تو دلم بیشتر برام راحت پذیرشش راحت تر بود. خدا من یه سوالی واسه من پیش اومد، ما چیزی رو روی چیزی قرار بدیم که وزنه اون روی این باشه احتیاج به ستون داره. ولی وقتی که آسمان هست و این آسمان وزنی روی پایینی نداشته باشه، این اصلا احتیاج به ستون نداره. یعنی خداوند تبارک و تعالی میفرماید که ما آسمان‌های به این بزرگی رو دور این کره زمینی شما قرار دادیم، ولی هیچ فشاری روی زمین نداره که اصلا ستون بخواد. یعنی خداوند از این جهت داره میفرماید مثلا چه ستونی احتیاج هستش که مثلا کره ماه باشه اونجا، یا مثلا خورشید سر جاش باشه. ما اگه بگیم ستون داره یعنی خورشید رو کره زمین نگه داشته سر جاش، اگه بگیم ستون داره یعنی او رو زمین نگه داشته. وقتی معنای ستون رو بگیریم این شکلی میشه، در صورتی که ما هم چیزی رو نه علم امروز تایید میکنه نه عقل ما. اون چیزی هم که زمان برداشتن دارش هم زدن گفتن زمین گرده، از همینجا شروع شد که اینها میگفتن انسان مدار خلقته. بعد میگفتن خب محلی هم که زمین انسان درش زندگی میکنه مدار خورشید هم دور انسان داره میگرده. بعد این عقایدشون چون با این مطلب علمی سازگار نشد، گرفتن اون عالم رو هم کشت. تا اونجا هم این موقع که مدار اصلی که نیستیم که بگی همه چی دور منه کره زمین داره میگن، نه آسمان ها عمدی هم مثلا احتیاج ندارن. خدا من یه طوری اینها رو خلق کرده ببینید مثلا بدون عمدی که سر جا هست
تمام بافته های آقایون رو پبه کردی. ایشون بین پرانتز یه حرفی دارن های دهقانی.
عرضم به خدمتتون که این جمله رو ترانه ها طبق قواعد عربی باید صفت باشه دیگه، درسته؟ چون مصنفه میگی؟
نه،
بعضی مصنفه.
خب این شما میگی که به غیر عمدن
ترانه ها میبینید که ترانه ها میبینید این غیر عمدن
در بود. نه میدونم بذار هست
علامه هم برای متنشون رو بیارم ایشون تو سوره رد همین رو میکنم.
خب بعد اون احادیث که فرمودید اون وریش بیشتره از ما احادیث های دو سطح رو جمع
بکنم.
این بچه تو مخواد بگیده ها
چون حدیث امام زنهات من به ذهن ما رسید. مثلا بناهایی که معماران میسازن و هیچ ستون نداره و چیزه اون مثلا دومان معماری شاخص ازش یاد میکنن. یعنی این معماری با کمترین مساله خب بهترین بازده ساخته شده.
ساختون مثلا قدرت حکمان هم نشون بدیم، همین که بگیم بدون ستون شده قدرت حکمان هستی.
ادامه بدید آیه.
یه روایتی هم مثل تنظیم قلوب که اصلا خداوند تبارک و تعالی چرا این گونه آیات رو میفرماید، من این روایت رو دیدم خیلی برای خودم دلپسند بود، مثل رفقا هم خوندم دیدم مثل رفقا هم دلپسند بود، مثل عزیزان اینجا میخونم. حضرت باقر ان ابی جعفر باقر علیه السلام زیر یه آیه دیگه میفرماید، میفرماید که و من کان فیها بهی اعما و غافل آخرت اعما. فهمند که خب این آیه رو حضرت میخواد توضیح بدن این گونه میفهمند. فمن لم یدله خلق السماوات والارض و اختلاف الليل و النهار و دوران الفلک بالشمس و القمر و الآیات العجیبات علا ان وراء ذلك امران واضح نیست ذلك امران هو اعظم منه فهو فی الآخرت اعما. قال فهو اما لم یعاین اعما و اذل سبیل هانه. و قالش که یه روایت دومی متصل اینکه خداوند تبارک و تعالی هی میخواد ما رو به این اسباب مادی متوجه بکند که دلهای ما آخرت رو راحت تر قبول بکنه و روز قیامت رو بهتر بتونیم. ببخشید خیلی
از اینکه به حمد الله یک فصل جدیدی رو باز کردید که دوستان هیچ کدومشون معرض نشدن، جای تقدیر و تشکره. بله
بپر چون در مورد اعجاز علمی و این مثلا این که اخبار از غیب هستن تفاوت شما خیلی، چون اخبار از غیب هم خودش یه نوع اعجاز هست.
نه این جذابیت دستبندی بود که علامه واسه من داشت که ایشون در اعجاز علمی اصلا اینجور آیات رو به عنوان اعجاز علمی مطرح نمی‌کنه. یعنی اعجاز علمی در اینه که خداوند برنامه‌ای واسه ما دیده که هم دنیا هم آخرت اون رو آباد می‌کنه. این اعجاز علمیه که که نظام فردی و اجتماعی ما رو میتونه مدیریت بکنه. این رو میفرمایند اعجاز علمی قرآن. بعد اینجور اعجازهای طبیعی رو میفرمایند مربوط به علوم طبیعی هم میفرمایند اخبار عن الغیب. اینو بعدن هم خودشون میرسید اگه قرآن هم نمیده اخبار از غیب بکنه نمیده از آینده هم چیزی که قرار بوده بعدن برسن هم.
متشکر از آقای یعقوبی علیه السلام.
بدت نصف بسیم دارم رحمان الرحیم. این نکاتی رو مختلف داشتم که با تو رو بیم که بحث رو کشید رو به این سم بلکه دیگه از خان خدمتون تو بحث ایجاد علم و اینها به نظر میسی که حتما با طریق احتیاط رعایت بشه نسبت دادن که آیه جز اجازات علم و قرآن هست یا نه. و نکته ای که هست توی این مسئله خیلی مهم میگه بهش توجه بشه اینه که حتما بین توی یافته های علمی بین اینکه یه چیز قانون هست یا فرضیه هست یا نظریه هست تفاوت باید بشیم که اینو گاهی اوقات ما قاطی میکنیم و گاهی اوقات یک فرضیه ای مثلا ذکر شده که حالا برای مدل سازی ذهنی فرضاً آمده برای توجیه یک فرض کنید یه فیرانکار علمی یا حد اکثر برنگی بشه یک مدلی پیشبینی کرد که یک واقعی رو پیشبینی کرد و مثلا یک دستگاهی رو ساخت یک ماشینی رو ساخت یک مدلی که ممکنه حتی با واقعیت هم تطابق نداشته باشه میتونه ازش کمک بگیرن برای مثلا فناوری. ولی ما این رو ممکنه قطعی تصورش بکنیم و حتی کسانی که مبتدیین بودن هم خودشون به عنوان قطع ذکر نکردن و اون رو به عنوان در واقع مثال برهان در واقع اجازه علمی ها بیان تصورش بکنیم. برای یک رو که مثال مثلا بخوام ذکر کنم شاید تو ذهن ما ها یه مقدار قطعی باشه مثلا بحث این که آیا ماده از الکترون و پروتون تشکیل شده یا نه تقریبا تو ذهن ما هست که قطعی هست. ولی چیزی مثلا به اسم الکترون داره دیده نشده و قابلیت دیده شدن توسط دستگاه امروزی هم وجود نداره که آن تفصیلش بمانه. یا قوانینی که آقای نیوتن برای مدل سازی در واقع نیروها که حالا نیروی جاذبه هم یکی از اون هاست در واقع گفتن این هم یک مدل هست. اگه ما فلش نیرو در واقعیت نداریم یکی اگر اینجوری تصور بکنیم این مقدار رو برش تصور بکنیم مثلا من بهتون میگم که این توپا رو بندازیم تو چه لحظه میخوره زمین این موشک شلیک کنیم کجای زمین میخوره طبق این مدل و ادعای هم نده واقعیت نداره کما اینکه مثلا فلاسفه شاید طور دیگه جاذبه رو توجیه میکردن مثلا به عنوان میل طبیعی اجسام به هم میگفتن عامل جاذبه هست اونم یک مدل هر کدوم از اینا میتونه باشه. یا تو بحث داروینیسم که یه مقداری در واقع پرش به علوم دینی بیشتر میگیره مثلا تو بحث خلقت انسان شاید ایشون هم در حد نظریه بوده که اون قسمتی که میگن نسل انسان از میمون شاید باشه میگن اگر اینجوری تصور بکنیم فرض کنیم که وجود انسان روی زمین قابل توجیه تر هست طبق نظریاتی که ما داشتیم تا الان ولی باز اثباتی برای نیاورده برهانی اینجا نیستش که واقعا حالا ادامه نسل این هستن که حالا تناقضات علمی زیادی هم داره. لذاست که حالا دو سه نکته فقط اشارتاً از من خدمتتون توی بحث در واقع تفسیر اعجاز علمی که زیاد بحث تعارض علمی بیشتر رو میشه. یکی اینکه بدون بحث از آیات در واقع از مخصصات ما نمیم اطلاق بگیریم از آیات یا کلیت تصور بکنیم بس بگیم یه قانون کلی تو این آیه ذکر شده. اصل اگر شفا هست ممکنه یه موقع برای یک بیماری واقعا شفا نباشه. اونجا شاید نگفته هر اصلی شفا هست. ما یه اطلاقی ازش بگیریم و قضیه محمله باشه واقعا توی قرآن که مسابقه در واقع قضیه جزئیه باید باش برخورد کرد. و نکته دوم همین بود که اول گفتن که بین نظریه قانون و در واقع فرضیه حتما تفاوت قائل بشیم ببینیم کدومش هست. و یکی این که توی آیات روایت گاه هم در واقع مسائل معنوی داره ذکر میشه که اینا در راستای عوامل مادی قرار میگیره که این را باید بهش توجه کرد یا یه موقع احساس تعارض شد یا نه ببینیم در طول هم هستن یا در عرض هم دارن ذکر و ما احساس تعارض میکنیم کدوم هست. به این نکته هم باید توجه کرد که البته خب بحثش طولانی هست اشارتا دوستان خودشون مطالعه میفرمان دیگه وارد بحث مفردات نشان فکران نزدیک از آن هستیم
ماشاءالله جهان کلام رو گفتید خیلی خوب آقای مختار زاده
ما این هفته یه ذره سر را کردیم بعد ساعت مثلا خیلی بارون هم یا
خواهیم آقای انصاف هم یه چیز خیلی خوبیه ماشاءالله. من من اسم شما رو هنوز یادم نبود. آقای فاتحی علیه السلام. بله در خدمت شما.
شرایطی داره به اون مراتبی داره ممکنه همه این اقوال تو جایگاه خودشون درست باشه. بذار توی اینجا که همین غیر همه دن ترانه ها شاید بشه گفت هم اون بچه که هر دو بچه درست بشه جایگاه خودشون کمان که علامه هم رضوان تعالی داره توی هم توی اینجا زیل سوره رحم لقمان ترجیحی ندادن، اینجا ترجیح و ارجاع دادن به سوره رحم، توی هم آخر صفحه دارم آخر همون بس که صفحه نیستن شده چون اون بچه مقابل هم تقویت کردم با یه پلا شاید مقناش هم این رو کرده دیگه در واقع سوال هست بیشتر اگر توضیح به تقویت میشیم. این توی در واقع ادبیات و قرآنی خب زیاد مشاهده میشه که این انتمیده یا یوبر یه نارکم انتظر مثلا اینجا ها یا هم اندازی و غم های جهان یه کراهیت هم میذارن کنارش دل اندام میذارن درسته یه اسلوبه ولی شاید برای مثلا اگه این گفته بشه بگن چه اسلوبی مثلا چرا اینجوری بود نکتش چیه از داری بلاغی میگه من مثلا رو بایی نماده کن احکام رو بایی که گمراه بشید مثلا خب دارا میوردی این یه داری شاید سوال درنگیز بشید هم اگه تجربه نکته سوم هم در مورد این جمع بودن انزلنا به خاطر خیلی خوبی گفته شد ولی شاید این جهتش این هم جنبه تولیدی نظر باشه هم همین که بحث ما از اون بحث در واقع جبال ها و در واقع زمین ها متفاوت باشه چه که نجعلنا این الماء کل شیء حی فرمودن شاید توی اینجا این جلدی خلاقیت ابراهیم تعالی خیلی بیشتر دور بروز داشته خودم تعالی منزلنا فرمان به اون منزلات مرسول زوجه کریم هم شد کرامت رو کما که بعد از بزرگان بحث بود فرمانتی کرامت توی عربی معادل فارسی شد باش پیدا نشه. بله اگر نسبت با اون نبات ما بسنجیم شاید ارزش مقدی و اینها واژه های مناسب میشه، اما اگر نسبت به خدای سبحان خدای کریم یه قرآن برای بکر اکرمه اینجا شاید یه معنی دیگه پیدا کنیم.
جزا خوال این جلسه همون خیلی جلسه قشنگیه، خیلی خوب، یعنی انصافا آدم رو امیدوار میکنه، خیلی خوب همه نکاتی که گفتید به جواب
بله به ذهن هم رسید که خداوند تو این آیه انزلنا که این قیام رو اینطور فرمودن کنه خدا میخواد بگه که ربوبیت برای من مهمتر از خالقیته، خالقیت یک مرتبه اتفاق افتاد تموم شد اما شون ربوبیت تو امان داره هی لحظه به لحظه با موجودات عجین میشه و داره ادامه پیدا میکنه، این توجه داره میده که ربتون منه. شما به این نکته دقت بکنید که انزلنا از جانب منه، اون رویش از جانب منه و شما توی شون زندگیتون به من وابسته هستید.
آقای حسینی
بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم که شاید این آیه با فضای آیات قبل در قدر بیان این هست که اون کفاری که تمسخر میگیرن این آیات الهی را و از فکران برسن هم میخواد تنبوی باشه که بالاخره این جهانی خالقی داره و ناصر و این کار اونا هست برای تنبایی بده و خالق داشتن آسمان ها و زمین ها. یه نکته هم این دوست از آن عرض کرد به نظر نفر مثل انتمیده بکنم که خشیه و نمیارن خب مفهول مطلق که استعمال میشه دیگه و آیات قرآن هم استعمالش تابع عرف زبان عربیه، چون استعمالات متداول هست دیگه بزرد نمیشه بگیم که چرا اینجوری گفت، اگر خیلی استعمال شاید بود مثلا سوالی که چرا به این نبود. در مورد تغییر احمد هم فکر میکنم که هر دو بچش معقول و محتمل باشه، چون که میشه احمد در واقع اون مدارهایی باشه که این کرات سیارات توش حرکت میکنن، زمین به دور خودش میگرده، به دور خورشید میگرده و با کل این منظومه خلاصه راه شیری با اون کهکشان داره حرکت میکنه، به تبع اونا حرکت میکنه. یعنی خود این حرکت در اون مدارها و این جاذبه هایی که هست، یعنی به تبع کهکشان دارن حرکت میکنن، خود این میشه یه عمد داره میکنه. پس هم میشه بگیم به غیر عمد احتمال داره که عمد نداشته باشه، هم ممکنه بگیم عمد داره ولی عمدش دیدنی نیست، مردی نیست.
حسن تو جزاکم الله خیر. آقای علی محمدی. الحمدلله گوش کردن، دیدن که هرچی میخواستن بگن دوستان گفتن. خب اینم خودش یه چیزی دیگه. شما بفرمایید.
جا دوستان رو تو فهمیدن علی میدان بحث قید توضیحی و احترازی رو توضیح دادن، رابطه مستقیم بین کوه و زلزله که این الان تازه ثابت شده به عنوان یکی از اعجاز قرآن میشه ازش نام برد. این رو خلاصه میگم که اگر مطلب جدیدی بود ما بینشیم. بحث ستون داشتن آسمان که میگن یعنی این مرسوم بین انسان ها که برای هر معلومی دنبالی علتی میگردن، اینکه چرا ستاره یا ماه تو آسمان وایستاده، چرا زمین سکون داره، خب این یه ستونی بهش بسته. یا بحثی که آیه ازازاده فرمودن اون ستون چادر، وقتی آدم میاد داخل دنبال این ستون میگرده که این چادر چطور برپا شده. خدا هم به خاطر این که به انسان میگه نگرد، این ستون نیست، به خاطر این اومده اینو مطرح کرده که به غیر عمد این ترم نها نمیبینیش که دیگه دنبالش نگردن. اینو تیره تن میدونم بحث نرماده بودن که دوستان نظرات مختلف گفتن که حالا میتونه باشه یا نمیتونه باشه، که الان علم ثابت کرده که حتی اون میوه هایی که به قول خودم نرماندگی توش ملموس نیست، اینها هم نرماندگی دارن و داخل همون گل نرماندگی انجام میشه، یعنی این لوا انجام میشه. برای خرما هم که دیگه خیلی مبرزه که از درخت ماده میگیرن، از درخت نر میگیرن و درخت ماده میزنن، دیگه این خیلی مشخصه واسه درخت خرما. این تو مشخصاش بود، بقیه توی نامشخصا بود که حالا میگم علم اومده ثابت. مجمع البیان فهم که ستون نداشتن اشتباه نیست و بهترین دلیل بر وجود و قدرت حکیمانه پروردگار است. این نکته مجمع البیان می‌فرماد که خیلی هم دور از ذهن نیست. الان وقتی بشر خودش تونسته یه همچین کاری انجام بده، حالا چند هواپیما رو بگن که خب با قدرت باد و اینها داره کار میکنه، ولی این متروهایی که جدیدن درست کردن اینا که دیگه با قدرت باد نیست، اینا با قدرت مغناطیسه که جدای از سطح زمین حرکت میکنه، تو 500 خورده کیلومتر میره، یعنی اینجا تا مشهد در 2 ساعت میره ولی رو زمین اصلا اصطکاکی نداره. خب وقتی میتونه یه چنین چیزی رو بشر خلق بکنه بدون هیچ ستونی، یعنی که نه که با شما نبینید، بدون هیچ ستونی، خب میشه آسمان هم بدون ستون باشه، چه دلیلی داره که اصلا دنبال ستون بگردیم؟ این از مجمع البیان. کنز الدقایق هم آیه ابراهیمی اگه اشتباه نکنم فهمیدن که به غیر عمدن ترانه ها این صفت میتونه باشه، که اینو کنز الدقایق گفتن که به غیر عمدن ترانه ها، این ترانه ها صفت برای عمده و اون غیر هم به معنای لاه، اون غیر به معنای لاه، یعنی لا عمدن مرئیتن. این هم از این نکته. یه نکته دیگه هم که بود تو خود آیات قرآن تصریح کردن که اصلا ستون نیست، نه اینکه باشه و مرئی نباشه، یعنی باشه و نامرئی باشه، ستون باشه و نامرئی. تو خود قرآن تصریح کردن آیه 25 سوره روم و آیه 35 و آیه 41 سوره فاطر که فرمود خداوند یه خلاصه میگم که وقت دوستان گرده شد فاطر 41 فرمود که خود خدا نگه داشته. بخوام آیه رو بخونم ان الله یوم سکوت سماوات و الارض ان تدور. این دیگه اصلا بحث ستون نیست، میگه خود خداوند داره میگردش، یعنی که بحث از این که از این آها از اون ستون هایی که نمیدون نمیشه
مثل پرنده ها که خداوند بعضی وقتا میگه با پر با پرشون پرواز میکنه، بعضی وقتا میگه خداست که نگهشون میداره.
یا تو آیه روم که میفرماد و من آیاته ای انتقوم از سماع و الارضو به امرهی، وقتی میگه نگه، وقتی میگه که امر ایستادن و نه ایستادن دست خداست، این ازش این برمید که ستون نداره، چیزی که ستون داشته باشه که امر ایستادن نه ایستادن نداره. حالا باز این هم میتونی بیا گونت دیگه انگلتی بهش بیاره که خب ماشین ها میگن ستون داره، یعنی خب باز امر ایستادن نه ایستادن که سادن این حالا
توبیدیه. آقای قربانی از این که به حمد الله ذهن جوالی داری و جسارتم داری میتونی جرات بزنی جای تشکر و هر حرفی هم آدم شنید کل ما قرع از سمعک فضعه فی بقعت الامکان. بله خیلی خوب، یه فرصتی چندان نیست. من از همه تشکر میکنم این جلسه، برای اون جلسه خیلی شیرینی بود، دوستان دارن فضل خودشون رو، فضیلت خودشون رو، فهم بالای خودشون را از قرآن کریم به حمد الله بروز میدن و ما افتخار میکنیم و الحمدلله استعدادم دارن که آیات رو خودشون بفهمن. منم چند تا نکته رو، مطالبی که آیه یعقوبی گفتن مطالب بسیار اساسی است، آیه طباطبایی مشیشون همه جا همینه، یعنی نسبت به علوم تجربی، علوم تجربی هم یقینی نیست، از این جهت به علوم تجربی تکیه نمی کنن و با تحولی هم که در علوم پیش میاد، خب سابقه این یه چیزهایی براشون مسلم بوده، ولی بعدی ها اومدن اونا مسلمن مقابلش قرار گرفته. ما بنابراشه آیات قرآن رو گره بزنیم به این مسائل، بعدن می بینیم ضرر کردیم و مفصلی که اون مشی رو دارن گاهی ظلم به قرآن میکنن. لذا هیچ ما دعایی نداریم بگیم که این کشفیات همونیست که قرآن کریم گفته. قرآن اینقدر مطالب محکم داره و مسئله اعجاز قرآن ابعاد مختلفی داره که احتیاجی به این که بگیم این هم جز معجزات قرآنه نیست. علوم تجربی پایین ترین مرحله علومه و یقینی هم نیست، از این جهت قرآن هم تکیه، یعنی آیه طباطبایی تکیه به این مسائل نداره، در اینها ردم نمی کنه که طریق درستم همینه، احتمال داره و این نکته اساسیه که هممون باید توجه داشته باشیم. اما ظاهرن خلق السماوات به غیر عمد ترانه ها ظهور در این داره که این صفته و اگر اینجور باشه منافاتی هم نداره. نمیبینید دو بچ داره دیگه، یکی این که نیست که شما ببینید، یکی هم این که ممکنه باشه ولی دیدنی نباشه، یعنی هیچ چیزی رو اثبات نمیکنه، قطعیتی نداره دیگه. وقتی که این الغافل ارض رواسیه رو این دوستانی چی نگفتن، این الغافل ارض رواسی کوه‌ها رو گویا افکنده.
ما اینو تحقیق کردیم، ما به ذهنمون اومد تو فرهنگ لغت‌ها و اینو گشتیم، دیدیم که این الغا اون معنی که ما به ذهنمون میاد اصلا معنای لغوی الغا نیست، و الغا یعنی قرار دادن. حالا قرار دادن به معنی انداختنی نیستش که مثلا ما، من اینو چون خیلی گشتم و دیدم که مثلا نمیتونم اثباتش بکنم که فرهنگ لغت این معنا نیست که مثلا حتما از بالا انداختن.
خب این چیز یعنی تعبیر القا با جعله، خب میتونه جعله بگیر، پس معلوم میشه یه بچی باید داشته باشه دیگه. القا با جعله یه چیز نباید باشه.
خب میگم اجتماع ها افتراقا اجتماع، خب یه دو جا اومده ممکنه که یه معنا بودن.
نه الان این کلامی که گفتید خودش راهنمایی خوبی بود براتون. القا یه نوع پیونده، جعل یعنی قرار داد، القا که انه یک ملاقاتی در این مسئله هست، یه نوع پیوندی در این مسئله هست، لذا صرف جعل نیست، این یه استحکامی داره که زمین با این جوش خورده. صرف جعله خیلی چیزا هست، ولی این نکته اید باید داشته باشه. حالا روش فکر بفرمایید که این القا چه تفاوتی با جعله داره، حتما باید یه تفاوتی داشته باشه. و نکته دیگر اینه که این رباسی ان تمیده بکن، اینو دیگه یعنی خیلی ظهور غیر از اون عمد هست که حالا قبول بکنیم قبول نکنیم، ولی اینجا تصریح در این معنا داره که این رواسی برای پیشگیری از این تموج است. این جزء ظهورهای غیر قابل انکاره، با اون عمد فرق داره، به غیر عمد درونها با اون فرق داره، اینجا روشنه. این هم از نظر علمی یعنی میگن ثابت شده که کوها مایه ثبات زمین هست، پیشگیری میکنه، و همون دلایلی که دوستان گفتند و در تفاسیرم گفته شده، و همون انسان کاملی که آقای آلوسی گفته و بعدم مثلا به استهزا گرفته، این در روایات ما این تعبیر هست، لول الحجه در بعضی جام داره لماجد، این زمین اگر اینا نبود موج بود، فوران بود و موج بود، ولی کوها این جلو و اون زبابان و موجان رو میگیره. و تعبیر صریح‌تر رو امیرالمومنین همون جمله ای رو که خوندم و بد تدب سخور اصلا میگه، بد تدمون میخکوبی کردنه دیگه، بد تدب سخور میدان ارضه، این رو محکم میخ کرد که اون موج نباشه، اون میدان همون استراب و لرزش و تموجی است که پیش میاد. اینم یه نکته است که دوستان عزیز متوجه نشودم گفته باشن. و دیگر بستوی ها من کل دابه، یکی مسئله نشر بستوی ها من کل دابه، این هم باز یه عنایتی است پروردگار متعال، میخواد بگه که جنبنده ها محدود نیستن، ولی هر جا یه چیزی داره، این رو خدای متعال، هر منطقه ای دواب مخصوص خودش رو داره، ولی از همه چیز خدا آفریده است. مسئله انزلنا من السماء، به هر حال انزلنا معنای خودش را داره، علامه استاد بزرگوارمون آقای جوادی آملی که کی بود نقل کرد ازشون، شما بودید، بین انزال قرآن و انزال باران گفتن فرق هست، فرق هست، ولی یه مشابهتی هم داره، انزال غیر از القا هستش. این نشون میده که اون چه که از باران خداوند متعال به زمین نازل میکنه، این اصلش اونجا تمام نمیشه، یعنی خزائنش خالی نمیشه. در القا اونجا دیگه نیست، این اومده اینجا. ولی در مورد روزی هم خدا یه تعبیر لطیفی داره، فرمود که وفی السماء رزقکم و ما توعدون فبرب السماء انه لحق مثل ما انکم تنطقون. این تعبیر به حرف زدن، آدم وقتی مطلب رو به صورت موج در میاره در فضا منتشر میشه، مستمع میشنوه، او چیزی گیرش آمده، این موج هم از اینجا منتقل شده به جای دیگه. اما اون مطلبی که گفتیم اون هیچ کم نشده، اونجا باقی موند. لذا روزی الهی که مجراش یکیش هم بارانه، این پیش خداست، در سما هست. آسمان را از سما خدا نقل میکنه. سما به هر معنایی بگیرید، چه معنای مصطلح، چه از بالا میفرست و خیلی خوب بالا باشه. بالاخره مطالب معنوی رو خدا بالا گرفته، اون چه در پیش خودش هست. خزائن الهی اندنا خزائن، و این یک قداستی داره که از پیش خدا داره نازل میشه. اینم نکته داره، و انزلنا من السماء ماء. لذا این اعمال ما، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات، این دست خودشه. بارون هم اینجور نیست که حالا از اینجا تبخیر میشه و اونجور میشه، اگر اینجور نبود دیگه بارانی نبود. نه، اینا اراده حق مشیت پروردگار متعال. تقوا و بی‌تقوایی هم در این جهت نقش داره. لذا این تمام شدنی نیست، هر قد خدا نازل کنه بازم پیش خودش همینو داره. مثل همون حرف زدن ماست که واقعا حرف به صورت یه موج در میاد و نازلم میشه، ولی پیش ما همون باقیه. اینم یه نکته که در این مسئله قابل و ذکره. انبتنا فیها من کل زوج کریم، باز این کلیتش، انبتنا فیها من کل زوج کریم، این اصل زوجیت رو پروردگار متعال به عنوان یک اصل ذکر میکنن. از هر زوجی کریمش رو ما انبات کردیم. معلوم میشه غیر کریمی هم داره که اون رویش نداره. لذا البلد و طیب یخرج نباته به اذن ربه، هم اون زمینه ای که هست اون کرامت و غیر کرامتش تأثیر داره در رویش و غیر رویش، و همین که خود اون تخمه، خود اون بذره، هر بذری. لذا این بلده خبوسه، نفوس خبیثه رویش ندارد. سوان علیهم انذر تا مملم تنذر هم لا یومنون. این هم در مادش اینجوره، در معنویش هم همینجوره. لذا ابو جهل با دیدن معجزات و نفس پیغمبر هیچ رویشی درش نمیبینیم. اونی که کریمه رویش داره، حالا کریم هم همینجور که ایشون گفتن ترجمه فارسی ما براش نداریم، ولی کریم یه چیزیه، یه امتیاز. لذا هر چیز کریمی هم قیمتیه و هم رویش داره. اما اگه کریم نباشه رویش نداره. حالا نکاتی هم در انزلنا هست انشاءالله اگر عمری داشتیم در جلسات بعد. من جوابی که آقای حسینی عزیزمون در پاسخ فرمایش آقای فاتحیمون گفتن، قاعدتا یه چیز عرفی قابل قبولی هستش.